عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه در اختیار شما بوده و هست و خواهد بود. اما رسیدیم به ساعت 8:30 دقیقه بامداد و دعوتو میکنم شرمنده برنامه بعدی ما یعنی افق روشن باشید.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من سید حسن موسوی فرد هستم، مجری و کارشناس برنامه افق روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در برنامه افق روشن از رادیو گفتگو با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی و اقتصاد دانش بنیان با کارشناسان مختلف در این مورد گفتگو میکنیم. یکی از موضوعاتی که در فضای اقتصادی کشور و فضای دانش بنیان جز مسائل مهم محسوب میشه، مسائل حقوقی کسب و کارها و شرکت هاست. در این حوزه یکی از بخش هایی که بسیار مؤثر هست در مورد اینکه شرکت ها به حق و حقوقشون برسن و مسائل حقوقی اونها به خوبی مدیریت بشه، بخش کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بال کارشناسی قوه قضاییه محسوب میشن و مشاوره های جدی به دادگاه ها در قوه قضاییه ارائه میکنن و اگر عملکرد اونها صحیح باشه، خب خیلی کمک میتونه بکنه به توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشورمون. امروز گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر محمد علی سنگبر، مسئول آموزش و ارتقا مهارت کارشناسان رسمی دادگستری مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاورین قوه قضاییه. آقای دکتر سنگبر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما جناب آقای موسوی فرد، همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما که قبول زحمت کردید. آقای دکتر سنگبر، یه مقدار ابتداعا در مورد خود نقش کارشناسان رسمی دادگستری تو فرایندهای قوه قضاییه، فرایندهای حقوقی کشور و اهمیت اونها صحبت بکنیم و بعد نقش اونها تو مسائل اقتصادی و دعاوی حقوقی حوزه اقتصاد و اقتصاد دانش بنیان در موردش صحبت خواهیم کرد.
خب همونجوری که مستحضر هستید، حل اختلاف در دادگاه‌های ما دو جنبه داره. یک جنبهش جنبه فنی و تخصصی موضوعیه که در دادگاه مطرح میشه یا اختلافی که در دادگاه مطرح میشه. جنبه دیگه‌اش هم جنبه حقوقیه که برمیگرده به حقوق مدنیه که مبتنی بر اون مشخص میشه حق با که هست و با که نیست. خب از موقعی که دادگستری به این شکل در کشور ما راه افتاد و به جای اینکه ما به علما رجوع کنیم برای حل اختلاف و به این سیستم رسمی به این شکل دادگستری مراجعه کنیم، خب یه اختزاعاتی داشت. افرادی که میومدن به عنوان قاضی در جایگاه قضاوت قرار می گرفتن، یه مثل قدیم نبود که در همه علوم دستی بر آتش داشته باشن و بتونن موضوعات را تجزیه و تحلیل کنن و اظهار نظر کنن و رأی بدن. بر همین اساس دو بال کنار این قاضی قرار گرفت که حالا مشهورن به بال فرشته عدالت که حالا یکیشا تحت عنوان وکالت می شناسیم، بال دومش هم میشه بال کارشناسی رسمی دادگستری که بال اول که وکالت باشه کمک میکنه به اینکه اون فردی که میاد برای دادخواهی بتونه با زبان حقوقی صحبت کنه، حرفش رو منتقل کنه به قاضی. بال دومی که کارشناس رسمی دادگستری هست، این کمک میکنه به قاضی برای شناخت موضوع، چون باز همونجوری که مستحضری دادرسی مستلزم شناخت دو تا موضوعه، یک موضوع حقوقی یا امر حقوقی، دو امر فنی و تخصصی، و بسیار حائز اهمیته به خصوص امروزه که بسیاری از دعاوی به صورت تخصصی هستند و اظهار نظر یا صدور رأی در اونها مستلزم مداقه فنی هست. کارشناس رسمی نقش جدی داره به اینکه به تمییز موضوع و به شناخت موضوع کمک کنه که منجر به دادخواهی بشه. از این جهت کارشناسی رسمی دادگستری در امروزه کشور ما بسیار حائز اهمیته که ما بتونیم به سمت تحقق عدالت در سیستم قضاییمون حرکت کنیم.
و بله. خب این عزیزانی که به عنوان کارشناس رسمی فعالیت میکنن، اینا حوزه های کاریشون عموماً چیه و به اقتصاد عموماً چه ربطی الان پیدا میکنن اینها؟
ببینید، ما در حوزه کارشناسی رسمی دادگستری به تبع اینکه اختلافات تخصصی میشن، ما کارشناس رسمی دادگستری هم داریم. مثال میزنم، ما یه سری اختلافاتمون در حوزه املاک، در حوزه راه و ساختمان و اینهاست. خب برای این اومدن یک رشته راه و ساختمان در کارشناسی رسمی ایجاد شده و افرادی از این رشته، فارغ التحصیلان رشته‌های راه و ساختمان، وارد عرصه کارشناسی رسمی میشن، پروانه میگن و میان اظهار نظر میکنن در موضوعات فنی مرتبط با اون. یه حوزه تخصصی ما مثلا حوزه مربوط به حمل و نقله، حالا حمل و نقل ریلی یا دریایی یا هوایی. تو اون حوزه هم افرادی که تو اون رشته ها فارغ التحصیل شدن و دارای تجربه کافی هستن، تجربه اجرایی کافی هستن، ورود میکنن و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری میگیرن که بیان اظهار نظر کنن. خب حالا شما تو هر کدوم از این حوزه ها بیاین نگاه کنید، شرکت های دانش بنیان به طور حالا اخص و به طور اعم کلیه کسب و کارهایی که شکل میگیرن با مسائلی مواجه خواهند بود که این مسائل میاد در سیستم دادگستری میخواد حل و فصل بشه و اگه ما تو اون حوزه کارشناسان رسمیمون دارای مهارت لازم و دانش لازم نباشن، حل و فصل اون اختلافات با مشکل مواجه خواهد بود که نهایتا آسیبش هم متوجه اون کسب و کارها یا اون شرکت های دانش بنیان خواهد شد. یعنی در بحث توسعه اقتصاد دانش بنیان توی موضوع حل و فصل اختلافات خیلی مهمه که ما به حوزه کارشناسی توجه ویژه‌ای داشته باشیم، چون این عزیزان هستن که کمک میکنن که قاضی به تشخیص درست برسه و بتونه اختلافات رو به نحو احسن حل و فصل کنه.
بله، خب مستنظرید ما در حوزه دانش بنیان بخش مهمی از فعالیت هایی که در حوزه دانش بنیان داره صورت میگیره حوزه فناوری های نوظهور، فناوری های های تک با فناوری بالا و شرکت هایی هن که اومن اینها در گذشته سابقه ای ندارن. همونطور که فرمودید ممکنه مثلا ما در حوزه راه و ساختمان دعاوی مشابهی داشته باشیم، اتفاقات مشابه که جنس قراردادهای شبیه به هم رو رقم میزنه، در حوزه مثلا حمل و نقل همچنین. ما در حوزه دانش بنیان عمدتا با پدیده‌های نوظهوری مواجهیم. این مرکز شما و مجموعه شما چه کمکی الان داره میکنه به این حوزه که شناخت پدیده‌ها و موضوعات جدید برای اینها ساده‌تر بشه؟ من لااقل میدونم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای این که بتونه این بخش‌ها رو شناسایی بکنه کارگزارانی داره و کارگزاران فنی داره که با این ادبیات، با اون حوزه فنی آشنان. ما توی کارشناسان رسمی دادگستری آیا با این پدیده مواجهیم؟
ببینید، ما برای اینکه بتونیم نظام کارشناسی رسمی دادگستری را در خدمت اقتصاد کشور یا اقتصاد دانش بنیان در بیاریم، خودمون اول باید به نظام کارشناسی رسمی یک نگاهی داشته باشیم. نظام کارشناسی رسمی یک ساختاریه که سرشار از دانشه، دانش‌های زمینی وجود داره در هم حوزه حل و فصل اختلافات و هم در حوزه مسائل و چالش هایی که کسب و کارها باش مواجه هستن، ولی متاسفانه ما نتونستیم در کشورمون از این دانش زمینی که در قلب یا در مغز کارشناسان رسمی دادگستری هست استفاده کنیم و اینا رو به یه شکلی ساختاردهی کنیم و بیایم برای حل، اولا برای شناخت مسائل و بعد برای حل مسائل از اون استفاده کنیم. باز اجالتا ما برای این که بتونیم اون بحثی که عرض کردم نظام کارشناسی رسمی در خدمت اقتصاد کشور در بیاریم، ابتدا مستلزم اینه که ما یک برش دانش بنیانی به خود نظام کارشناسی رسمی دادگستری بزنیم. متاسفانه الان ساختار کارشناسی رسمی در کشور ما به شدت سنتیه و همین امر باعث میشه که در خیلی از موارد ما با چالش‌های جدی مواجه هستیم که حتی تو اون کارکرد اصلی که نظام کارشناسی داره نمیتونیم موفق عمل کنیم. پس ما باید اول خودمون به حوزه کارشناسی یک نگاهی داشته باشیم که این قسمت هم میتونه دانش بنیان باشه و اساسش دانش بنیانیه و بعد بیایم حالا بر اساس اون ظرفیت هایی وجود داره این قابلیت ها رو بیاریم برای خدمت به بخش های دیگه مورد استفاده قرار
این دانش بنیانی از چه جنسیه؟ ببین، خب مثلا نگاه های وجود داره که ما در خیلی از حوزه های کارشناسی به جای اینکه بخوایم از همون فرآیند های سنتی مبتنی بر دانش زمینی انسانی استفاده بکنیم و دانش کارشناسان به عنوان افراد استفاده بکنیم، میتونیم سامانه ها رو جایگزین بکنیم. مثلا در مورد کارشناسی قیمت املاک، خب ما با سامانه‌های متعدد الان میتونیم قیمت املاک رو تخمین بزنیم و اصولا نیازی به استفاده از کارشناس نیست. سامانه‌های متعدد الان هستن که در حوزه املاک دارن کار میکنن و از روی قیمت معامله شده املاک میتونن قیمت به شما پیشنهاد بدن که این قیمت این ملک چقدر هست، در حالی که ما الان فرآیندهای کارشناسی متعدد تعیین میکنیم برای اینکه قیمت ملک تشخیص داده بشه. آیا از این جنسه یا نه؟ ما بناست همین افرادی که الان به عنوان کارشناس رسمی دارن فعالیت میکنن رو مهارت تفصیلی بکنیم، به اینها دانش‌های جدید رو آموزش بدیم و موضوعات جدید آشناشون بکنیم، یا نه قراره که افراد جدیدی رو به عنوان کارشناس رسمی که با این حوزه آشنان وارد بکنیم؟
ببینید، بعض دانش بنیان کردن کارشناسی چند سطح داره. یه سطحش اینه که ما افرادی که الان فعال هستن در این عرصه بیایم یک نظام مدیریت دانش راه بندازیم و دانشی که داره تولید میشه در نظام کارشناسی یا در فرایندهای کارشناسی و در رشته‌های مختلف
به اشتراک بذاریم.
آره، این دانش رو اولا کشفش کنیم، بعد به اشتراک بذاریم برای اینکه سطح عملکرد اون از یه حدی بره بالاتر و متوقف نمونه. خب این ساده‌ترین کاری که ما باید انجام بدیم که متأسفانه تا کنون انجام نشده و یکی از برنامه‌های مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که به این موضوع اهتمام داره. این در سطح اول. در سطح دوم، بحث توانمندسازی و مهارت افزایی خود این کارشناسان رسمی دادگستریه. اینا در هر عرصه‌ای که میخوان ورود کنن و اظهار نظر کنن باید توانمندی‌ها و مهارت‌های خاص اون حوزه را داشته باشن. متاسفانه به این موضوع هم تاکنون اهتمامی نبوده در نظام کارشناسی رسمی دادگستری در کشور و آموزش‌های ما یا برنامه‌های ارتقای صلاحیت ما در کارشناسی رسمی مبتنی بر مهارت افزایی نبوده، که این هم ما انشالله برنامه داریم در مرکز به این موضوع هم بپردازیم و انشالله بتونیم تا یه سالهای آینده نظام مهارت افزایی یا جایگزین نظام ارتقای صلاحیت کنیم، یعنی که ارتقای صلاحیت ما مبتنی بر مهارت باشه. در سطح سوم که ورود میکنیم اینه که شما موقعی که حوزه کارشناسی رسمی رو دانش بنیان میکنین، یک جایی بله شما دیگه نیازی پیدا نمیکنین که یک فرد به عنوان کارشناس رسمی بیاد اظهار نظر کنه. میبینید اون حوزه رو شما میتونید با طراحی یک سامانه، با طراحی یک پلتفرم پوشش بدی و با دقت بسیار بالای کارو انجام بدی. خب اینم در سطح سوم اتفاق می افته، چون باید ما اون دانشی که در سینه تک تک این کارشناسان هست اون دانش رو به دست بیاریم، بعد مبتنی بر اون بیاییم مدل سازی کنیم که مثلا روش تخمین قیمت یک مل به چه صورته. موقعی که اون روش به دست با این دانش زمینی صریح بشه و به دست بیاد، ما خیلی راحت میتونیم اون عرصه رو دانش بنیان کنیم و با استفاده از سامانه ها یا نرم افزارهای مربوطه کار رو انجام بدیم. این یک سیر تطوری داره که ما به اونجا برسیم. دو حوزه خود مثلا کارشناسی رسمی، مثال میزنم، ما الان حوزه نقشه برداری داریم یا تفسیر عکس هوایی داریم. خیلی از کارشناسان دارن از تکنولوژی فرض کنید 50 سال پیش یا 100 سال پیش دارن هنوز استفاده میکنن از اونا، یا میرن عکسای هوایی که فرض کنید 40 50 سال پیش یا 60 سال پیش گرفته شده با استفاده از اونا دارن اظهار نظر میکنن. خب فناوری‌های نوینی در دنیا به وجود اومده، مثلا فناوری سنجش از راه دور که دقت بیشتری داره، کیفیت کارش بیشتره، میشه اونا استفاده کرد. حالا هرچه ما میگم به اون سمت پیش بریم و هرچه جوانهای ما وارد عرصه کارشناسی رسمی بشن، ما میتونیم به سطح دانش و سطح تکنولوژی هم دست پیدا کنیم و از اون تکنولوژی بریم در عرصه کارشناسی رسمی دادگستری استفاده کنیم. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته، یه بخشش تو حوزه منابع انسانیه، یعنی افرادی که وارد کارشناسی رسمی میشن باید افرادی باشن که با این حوزه ها با تکنولوژی روز آشنا باشن و توانمند باشن. یه بخشش برمیگرده به خود ساختار کارشناسی رسمی که باید اجازه بده این کار رو انجام بدین، یعنی باید اجازه بده شما از فناوری های روز استفاده کنید، که اینجا که چون یک ساختاری ما داریم ذیل هر رشته کارشناسی رسمی صلاحیت تعریف شده. در برخی از صلاحیت ها به شما موضوع را میگه که شما مثلا در این موضوع میتونید اظهار نظر کنید. فرض کنید اختلاف بین کارفرما و پیمانکار، میتونید اظهار نظر کنید. متاسفانه در نگارش بعضی از صلاحیت ها اومده به ابزار اشاره کرده. مثلا گفته شما اظهار نظر در فلان موضوع با استفاده از فلان ابزار. اینجا که گفته این ابزار شما میتونید استفاده کنید، یعنی بابا بسته، فقط حتما باید از اون استفاده کنید، نمیتونید از یک تکنولوژی دیگه استفاده کنید.
این دستورالعمل ها در سطح قانون یا در سطح مقرره ای که تو خود قوه است، یعنی میتونست شما تغییر بدید اینها رو؟
اینا نظامات داخلی خود قانون شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستریه که قانون ها زیر مجموعه اونها، و مرکزه که کارشناسای ما رو شامل میشه و میتونیم به سادگی اینو اصلاحش کنیم. منتها میگم مستلزم اینه که اون جوانهایی که خلاق هستن بیان و یک تحولی ما نیاز داریم، یعنی تحول رویکردی وجود داره که بتونیم به مسائل یه جور دیگه نگاه کنیم و این حوزه ها رو بتونیم حلش کنیم.
خب ورود این جوونا و جوونایی که بالاخره به دانش روز مسلحن، الان سازوکارش برای ارزم بو شما حضور چیه؟ همین آزمون ارزم بو شما کارشناسان رسمی است؟
بله، ببین ما در مرکز دو تا سازوکار جذب داریم. یکی سازوکار جذب بدون آزمونمون هست که افرادی که هیئت علمی دانشگاه هستن و داره 15 سال سابقه تدریس هستن میتونن بیان درخواست بدن جذب مرکز بشن. حالا یک فرایندهایی داره، اینا رو ما یک ارزیابی میکنیم به لحاظ دانشی و علمی، اگه مورد تایید بودن وارد مرکز میشن. یک فرایندمون هم فرایند برگزاری آزمونه که توی فرایند برگزاری آزمونمون ما چند تا ملاک و مد نظر قرار میدیم. یکی سطح علمی اینهاست که از طریق آزمون کتبی ارزیابی میشه. یکی توان سابقه اجرایی، خب فردی که میخواد وارد عرصه کارشناسی رسمی بشه علاوه بر علم روز باید دارای تجربه هم باشه، چند تا کیس رو بررسی کرده باشه که چون میخواد وارد فضای واقعی بشه و اظهار نظر کنه و دیگه جایی ما نداریم برای اینکه این فرد به لحاظ اجرایی و توانمندی ارتقایش بدیم، لذا 5 سال هم سابقه تجربی در اون حوزه‌ای که میخواد ورود پیدا کنه لازمه اینا داشته باشه، که به حمدالله در سالهای اخیر با تجربه آزمون‌هایی که برگزار شده و افرادی که جذب شدن، من این نوید رو به شما میدم، ما انشالله تحول عظیمی در پیش خواهیم داشت چون افرادی با سطح دانش خوب و توان اجرایی خوبی وارد عرصه کارشناسی رسمی شدن در مرکز که من خودم هر موقع با این دوستان جلسه ای دارم و موضوعات رو طرح میکنم شگفت زده میشم از سطح توانمندی اینها که اینا نوید دهنده همون تحول و دانش بنیان شدن حوزه کارشناسی رسمیه.
بله آقای دکتر سنگ‌مهر، تو صحبتتون اشاره کردید به برگزاری آزمون. طبق قانون تحصیل صدور مجوز کسب و کار فقط ملاک پذیرش صلاحیت علمیه و برگزاری آزمون، شما علاوه بر اون کار دیگه هم، یعنی شاخص دیگه هم اعمال میکنید و این از کجای قانون برمیاد؟
دو تا تفاوت هست در حوزه وکالت و کارشناسی رسمی. در حوزه کارشناسی رسمی خیلی متفاوت از حوزه وکالت و اون سابقه تجربی خیلی برای ما ملاکه، چون میخواد وارد حوزه‌ای بشه که اظهار نظر تخصصی کنه و به تشخیص موضوع کمک کنه. فردی که سابقه تجربه لازم رو نداشته باشه نمیتونه، سابقه تجربه لازم رو نداشته باشه نمیتونه اظهار نظر کنه، و چون این موضوع مرتبط میشه با رأی قاضی، یعنی قاضی میخواد مبتنی بر نظر کارشناس اظهار نظر کنه، ما اینجا باید خیلی دقت کنیم و با سختگیری لازم نسبت به افرادی که میخوان وارد کارشناسی رسمی میشن اقدام کنیم.
بله، الان شما برنامه‌هایی که اجرا میکنید برای ارتقاء مهارت و آموزش کارشناسان رسمی و اینها از چه جنسیه و برنامه که تو ذهنتون است برای آینده قرار که این اتفاق رقم بزنه و بهبود کیفیت بده عملکرد کارشناسان رسمی چیاست؟
ببینید، ما برای دو دسته مخاطبمون برنامه طراحی کردیم، یکی کارآموزان هستن، یکی خود کارشناسان رسمی هستن، کسانی که پروانه گرفتن. برای کارآموزان ما یک دوره کارآموزی 12 ماهه داریم. برای این دوستان دو دسته آموزش ما طراحی کردیم، آموزش های عمومی که ناظر به این هست که فهم اینها رو نسبت به نظام کارشناسی و مسائل حقوقی پیرامون کارشناسی ارتقا بدیم، افزایش بدیم. مسائلی مثل مسئولیت های کارشناس که میشه مسئولیت انتظامی، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی، این موارد رو بهشون یاد میدیم. تخلفات کارشناسی رو به این دوستان گوش زد میکنیم که چه مواردی هست، فرایند کارشناسی به چه صورتیه و نحوه گزارش نویسی، این موارد شامل میشه، و همچنین مباحثی مثل اخلاق حرفه‌ای، اخلاق اسلامی و پیشگیری از وقوع جرم با توجه حالا اتفاقهایی که افتاده و بعضن بعضی از کارشناسان دچار تخلف یا فساد شدن، این موارد رو به دوستان منتقل میکنیم که خدایی نکرده اینا هم دچار مفسده نشن. این در بخش آموزش‌های عمومیه. در بخش آموزش‌های تخصصی ما، چون نظام کارشناسی ما یک نظام صلاحیت محوره، اینجوری نیست که شما پروانه کارشناسی رسمی گرفتید بتونید در همه موضوعات اظهار نظر کنید، اومدن موضوعات رو احصا کردن و اینها رو بر اساس صلاحیت دسته‌بندی کردن، هر چند تا موضوع ذیل یک صلاحیت دسته‌بندی شده. ما فردی که میخواد بعد از کارآموزی پروانه بگیره برایش 3 صلاحیت پایه تعریف کردیم. آموزش‌های تخصصیمون هم ذیل این صلاحیت‌های پایه هست که اونجا ما چارچوب به این شکل بستیم: 1. موضوعاتی که مرتبط با صلاحیت پایه هست و فرد باید باش آشنا بشه. 2. نحوه سوالاتی که ذیل اون موضوع مطرح میشه، یعنی سوالات قرار کارشناسی هست و مقام قضایی از کارشناس میپرسه، اون موارد آموزش میدیم. سه، نحوه اجرای قرار کارشناسی چجوری به نظر برسه، و در نهایت هم نحوه نگارش و گزارش کارشناسی در اون موضوعه. اینا مسائلی هست که ما کارشناسامون باهاش مشکل دارن و یکی از آسیبای نظام کارشناسیه که ما سعی میکنیم در آموزشامون اینا رو پوشش بدیم و انشالله افرادی که بعد از کارآموزی پروانه میگیرن دچار این مشکل نباشن. در حوزه کارشناسی رسمی همونجوری که عرض کردم، ما یکی از چالش‌های جدیمون نداشتن الگوی شایستگی کارشناسان رسمی است. مشخص نیست که این فردی که میخواد کارشناس رسمی میشه چه مهارت‌هایی باید داشته باشه، چه مهارت‌های پایه داشته باشه، چه مهارت‌های عمومی و چه مهارت‌های تخصصی داشته باشه. ما به حمدالله تونستیم با دانشگاه‌های مختلف طرح موضوع کردیم و با همکاری اونها در صدد هستیم که بتونیم مدل شایستگی رو احصا کنیم و انشالله مبتنی بر اون هم آموزش و توانمندسازیمون صورت میگیره و هم ارزیابیمون. با توجه به این نکته هم که شما فرمودید که قراره انشالله تعداد کارشناسا زیاد بشه بر اساس اون قانون تسهیل، ما باید ملاک ارزیابیمون هم تغییر کنه. ما دیگه نمیتونیم هر فردی که وارد کارشناسی شد به این اجازه بدیم در همه موضوعات بیاد اظهار نظر کنه. باید اطمینان حاصل کنیم از توانمندی‌های اون فرد. برای همین اون مدل شایستگی میتونه خیلی به ما کمک کنه و ارزیابی کنیم. بعد اون مدل ارجایی هم که هست بر اساس اون عملکرد فرد باشه.
بله، بدون تردید. خب بحث کارشناسی رسمی در قوه قضاییه بسیار بسیار موضوع مهمیه و در فرآیند رسیدگی و دادگاه ها بسیار نقش آفرینی مهمی دارن و هر چقدر که کیفیت رسیدگی کارشناسان رسمی ما به مسائل فنی قوی تر باشه، طبیعتا احکام بهتر و که اظهار نظر بهتر از سوی قضات خواهیم داشت و آراء بهتری رو هم شاهد خواهیم بود. انشالله که با اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار هم افراد جدید و با کیفیتی هم بتونن وارد عرصه بشن و بتونن این شرایط رو ارتقا بدن. آقای دکتر سنگوار، اگر نکته پایانی هست با در خدمت شما هستیم. با ما جمع
بنده هم خیلی تشکر میکنم از جناب عالی که این فرصت رو فراهم آوردید و همچنین شنوندگان عزیز که به این موضوعات گوش کردن و توجه کردن. بنده حالا به عنوان مدیر آموزش و ارتقای مهارت کارشناسان رسمی نوید رو به عزیزان میدن که ما در آینده نزدیک برنامه‌های تحولی خوبی خواهیم داشت در حوزه توانمندسازی کارشناسان که انشاءالله به واسطه این موضوع اتقان آرای قضات هم افزایش پیدا خواهد کرد و به نفعی به احقاق حق و گسترش عدالت در مرکز کمک کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای سنگبر، از حضور شما خداحافظی میکنم. از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه بودید و به این برنامه گوش جان سپردید تشکر میکنم. خدا نگهدار.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش عاجزی که اون رو تحت واژه حجاب دارین تعریف میکنین؟
فرمان مشروطه در شارده جمال دوستجانی 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم و آرزوی بهترین ها رو برای یکایک که شما بزرگواران میکنیم. از اینکه در کنار ما هستید و شنونده برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو بسیار خرسند و سپاسگزاریم. مثل همیشه ازتون درخواست میکنیم که با ما در ارتباط و تعامل باشید و موضوعات مختلف خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید و مطمئن باشید که همکاران خوب برنامه ساز ما به اونها خواهند پرداخت. سوال از شما و پاسخ و پیگیری از جانب ما. سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 301035. دوستانی که مایل هستن ما صدای گرم و صمیمی اون عزیزان رو داشته باشیم و بشنویم، از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 میتونن با ما در تماس و تعامل باشن. اما با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشه‌های تلفن همراه خودتون میتونید برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. اگر احیاناً در خارج از منزل بودید و یا محل کار خودتون و به رادیو دسترسی نداشتید، اصلاً جایی نگران نیست. میتونید با نصب همین برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو بشنوید و دنبال بفرمایید. و اگر برنامه خاصی مورد نظرتون هستش که اون رو نشنیدید، میتونید دانلود بفرمایید و در فرصت مناسب اون رو مورد بازش